ساعت 15:00 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. پلیس لندن برخورد خودرو با موانع اطراف پارلمان را به عنوان اقدامی تروریستی در دسته تحقیق دارد. معاون دادستان کل کشور گفت از توییتر رفع فیلتر نمی شود. و درخواست محمود احمدی نژاد برای برگزاری تجمع رد شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. پلیس لندن اعلام کرد فردی که خودرویش را به موانع اطراف پارلمان بریتانیا کوبید به ظن اقدام تروریستی بازداشت شده است. ساعت 7:30 صبح امروز سه‌شنبه به وقت محلی مردی خودرویش را به موانع اطراف پارلمان بریتانیا کوبید. راننده خودرو در محل دستگیر شد. در این واقعه چند رهگذر نیز زخمی شدند. محل حادثه از سوی پلیس بسته شده و خودروها و ماموران پلیس در محل مستقر هستند. بخش ضد تروریسم پلیس لندن تحقیقات درباره این واقعه را بر عهده گرفته است. به گفته پلیس لندن، راننده خودرو مردی 20 و چند ساله است و تحقیق از او جریان دارد. معاون دادستان کل کشور درخواست وزیر ارتباطات در خصوص رفع فیلتر از توییتر را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، درخواست محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای اینکه موضوع رفع فیلتر از توییتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح شود رد کرد و آن را درخواستی غیرقانونی و خلاف مبانی حقوقی دانست. آقای خرم‌آبادی در کانال سروش خود نوشت: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست. بنابراین به گفته او موضوع رفع فیلتر از توییتر در این کارگروه مطرح نخواهد شد و توییتر رفع فیلتر نمی شود. معاون دادستان کل کشور به وزیر ارتباطات توصیه کرد به جای پیگیری رفع فیلتر از شبکه‌های به گفته او تحت کنترل آمریکا، پیگیر تحقق شبکه ملی اطلاعات و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی باشد. استانداری تهران با درخواست محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، برای برگزاری تجمع مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام سرمست، مدیر کل سیاسی وزارت کشور، در نشستی با خبرنگاران گفت طبق آیین‌نامه اجرایی قانون احزاب، فقط دبیران کل احزاب و تشکل‌های سیاسی که جایگاه حقوقی دارند می‌توانند برای تجمع درخواست ارائه دهند. به گفته وی، استانداری تهران به دلیل عدم تطبیق درخواست احمدی نژاد با مفاد آیین‌نامه با درخواست او موافقت نکرد. محمود احمدی نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم، اخیراً درخواست برگزاری تجمع در تهران را به وزارت کشور فرستاده بود. کانال تلگرامی منصوب به او علت این درخواست را اعتراض به سوء تدبیرها و ضعف‌های مدیریتی و همچنین اشتباهات مکرر در تصمیمات کلان کشور عنوان کرده بود. محمود احمدی نژاد 5 شنبه گذشته نیز با انتشار ویدیویی از حسن روحانی خواسته بود به عنوان مقصر وضع موجود از ریاست دولت کناره‌گیری کند. مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته است مشکلات کشور تقصیر یک نفر نیست، بلکه هزینه سیاستی است که مقابل آمریکا انتخاب کرده ایم. آقای پزشکیان روز دوشنبه در همایشی اقتصادی گفت ما وقتی پرچم آمریکا را آتش می‌زنیم، FATF را رد می‌کنیم، باید بپذیریم که با آمریکا رو در رو خواهیم شد، پس باید خود را آماده کنیم و هزینه آن را بپردازیم. اظهارات نایب رئیس مجلس ساعتی پس از سخنان آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، منتشر شد که گفته بود در مورد مذاکرات برجام اشتباه کرده و مذاکره با آمریکا را ممنوع می کند. و حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، روز دوشنبه گفت که دولتش فقط متعهد به استفاده نکردن از دلار در معامله با ایران است و نمی خواهد که تمامی تحریم های آمریکا علیه تهران را اجرایی کند. گفته های آقای عبادی در تناقض با سخنان هفته پیش اوست که گفته بود بغداد با وجود مخالفتش با تحریم های آمریکا علیه ایران به خاطر منافع ملیش از آنها پیروی می کند. جمهوری اسلامی ایران برای فروش نفت خام خود به مشتری‌های آسیایی تخفیف می‌دهد. خبر تخفیف در قیمت نفت صادراتی ایران از قول خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و منابع خارجی مخابره شده است. در همین ارتباط گزارشی بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
خبرگزاری‌ها روز دوشنبه از قول ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، گزارش دادند که دولت ایران در حال آماده شدن برای دور دوم تحریم‌های آمریکا، نفت و گاز صادراتی خود را به مشتریان آسیایی با تخفیف می‌فروشد. خبرگزاری ایرنا با اشاره به یک منبع آگاه در وزارت نفت ایران، موضوع دادن تخفیف را تایید کرده، ولی اضافه می‌کند که این مقام دولتی از ذکر میزان تخفیف‌ها خودداری ورزیده. با این حال مدعی شده که دادن تخفیف به مشتری در بازار نفت امری عادی است و بخشی از طبیعت کار فروشندگان نفت است. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ روز جمعه گزارش داده بود که شرکت ملی نفت ایران قیمت فروش نفت برای ماه آینده را کاهش داده، کاهشی که در مقایسه با نفت عربستان سعودی طی 14 سال گذشته کمترین قیمت بوده است. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی در ایالت تگزاس آمریکا، میگوید که دادن امتیازهای چشمگیر به برخی از مشتریان چندان تازگی ندارد.
جمهوری اسلامی از حدود 3 سال پیش که اون تحریم‌های اول برداشته شد، به عنوان این که میخواد بازارهای خودش رو به دست بیاره، به این بهانه که من یه تخفیف‌های جزئی میدم به کسایی که میخوان نفت ما رو بگیرن. از اون موقع شروع کرد به حدود 5 دلار 6 دلار بر هر بشکه نفت تخفیف داد. رسمی هم بود، همه هم میدونستم و دلیلش هم میگفت اینه که میخوام بازار خودم رو پیدا کنم که از دست دادم. این بهانه‌اش بود اون موقع. و حالا هم جمهوری اسلامی حتی حاضره که نفت خودشو، اگه با نفتکش‌های ایران که چندین نفتکش بسیار بزرگ تنکر داریم ما، تحویل بده به یک کشوری مثلا به هندوستان یا به کره جنوبی، هزینه حمل رو ازشون نگیره. البته این تخفیف بسیار بزرگیه که میفته حدود 10 تا 12 دلار برای هر بشکه. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که بیمه می‌کنن نفتکش‌ها رو در اقیانوس‌ها زیر تحریم آمریکا، گفتن ما این کارو نمی‌کنیم. حتی 5% کاندنسر، یعنی نفت خیلی سبک ایران، مشتریش هم امارات متحده بود، با اینکه تخفیف دارن میدن، بازم نفتکشی نیست که ببره اونور.
به باور کارشناسان، همزمان با کاهش صادرات نفت ایران در کمتر از 3 ماه آینده، از جمله واکنش‌های بازار در افزایش قیمت بازتاب خواهد یافت. برخی از دلالان نفت رقم 100 دلار برای هر بشکه را ذکر می‌کنند، ولی منصور کشفی، مشاور امور نفتی در تگزاس، می‌گوید که افزایش قیمت واکنش روانی بازار است، ولی میزان افزایش قابل پیش بینی نیست.
من فکر می‌کنم نظر روانی همین که بگن نفت ایران، که خب البته فروشنده بزرگ نفت در خاورمیانه جزء اوپک یکی از بزرگترین فروشنده‌هاش هست، بگن نفتش به طور کلی می‌خواد به صفر رسه در آبان ماه، این خودش نظر روانی تاثیر میده رو بازار. و از اون گذشته مسائلی که الان در مثلا ونزوئلا هست، نیجریه هست، این کشورها که تولیدشون خیلی بالا بود، تاثیر میذاره و قیمت نفت ممکنه بره بالا. معمولا هم در اواخر هر سال در شروعش میره بالا، ولی حالا به 100 دلار برسه یا نه که نمیشه پیش بینی کرد، ولی امکان این که بره بالا هست.
خبرگزاری فرانسه میگوید که چندین خریدار کلیدی نفت ایران از جمله هند و چین، که در حدود نیمی از صادرات نفتی جمهوری اسلامی را دریافت می‌کنند، اعلام کرده‌اند که کاهش چشمگیری در خرید نفت از ایران نخواهند داد. ولی کارشناسان امور انرژی پیش بینی می‌کنند که دولت ایران می‌تواند دست کم کاهشی معادل 700 هزار بشکه در روز را تجربه کند. صادرات فعلی نفت خام ایران 2,300,000 بشکه گزارش شده است. آقای کشفی، کارشناس انرژی فسیلی در ایالت تگزاس آمریکا، معتقد است که میزان کاهش صادرات نفت ایران با بازگشت دور دوم تحریم‌ها در آبان ماه به احتمال فراوان بسیار بیشتر خواهد بود.
رقمش نمیشه از الان پیش بینی کرد، چون مسائل دیگه مطرح هست، مسئله که چقدر میتونن اینا تولید بکنن و بازم نفتکش‌های وجود داشته باشه که نفت اینا رو ببره. ولی به طور کلی من فکر می‌کنم که مشتریایی که هستن میگن ما هنوز نفت می‌گیریم از ایران، چین هست و هندوستان. حالا شما اگر توجه فرموده باشین، خرید نفتش از ایالات متحده خیلی بالا برده، سالی 7-8 میلیون بشکه میگرفت، ولی بردش الان حدود 10 میلیون بشکه در سال تا امروز. آمریکا اخیراً صادرات نفتش حدود 3 میلیون بشکه رسونده در اروپا و هندوستان نفت خام و تحویل بده برای که تحریم‌های جمهوری اسلامی رو به ثمر برسونه. و من فکر می‌کنم فروش نفت ایران بعد از تحریم‌های آبان ماه ممکنه 300-400 هزار بشکه بیشتر نباشه و اکثرش البته به چین خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، میزان کاهش تا حدودی به میزان توانایی اتحادیه اروپا برای استقامت در برابر تحریم‌های آمریکا بستگی دارد که کمپانی‌ها و نهادهای مالیش نسبت به همتایان آسیایی خود بیشتر آسیب پذیرند. از همین رو شرکت‌های اروپایی و از آن جمله کمپانی نفتی فرانسوی توتال با بازگشت تحریم‌های آمریکا از ایران خارج شدند.
شنونده گزارشی بودید از همکارم نادر صدیقی از واشنگتن. یک نماینده مجلس در واکنش به سخنان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره وضعیت آلودگی زیست محیطی منطقه عسلویه مقصر را خود این سازمان دانسته. همکارم آزاده اسدی گزارش میده.
مردم عسلویه یا باید بمیرند یا بروند یا صنایع نفت تعطیل شود. این سخنی بود که واکنش‌های زیادی را برانگیخت. گوینده عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود که راه حلش برای موزل آلودگی هوای عسلویه واکنش‌های زیادی را برانگیخت. سکینه الماسی نماینده دایر جمع و عسلویه در مجلس شورای اسلامی یکی از منتقدان این نظریه بی سابقه بود. خانم الماسی خطاب به آقای کلانتری گفته مخاطب این مایت‌ها برای مرگ مردم یا ترک شهر یا تعطیلی صنایع کیست؟ خانم الماسی گفته خود همین سازمان مربوط به آقای کلانتری صنایع نفت و گاز عسلویه را سبز اعلام کرده و حالا توانایی جمع‌آوری آلایندگی این صنایع را ندارد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود اگر قرار باشد قوانین محیط زیست و مقررات بین‌المللی اجرا و عملی شود، بیش از 80% از صنعت کشور باید تعطیل شود. به گفته عیسی کلانتری در بسیاری از موارد ارزیابی‌های محیط زیستی در صنایع انجام نشده است. خانم الماسی در جواب گفته تا زمانی که دولت بخواهد بر دولت نظارت کند، وضعیت هم بهتر نمی شود. به گفته او محیط زیست باید از بدنه دولت جدا شود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود از نظر قوانین محیط زیستی عسلویه باید همین امروز تعطیل شود.
رئیس محترم سازمان محیط زیست گفتن که اینقدر ملاحظات محیط زیستی نداشته این تاسیسات و این پالایشگاه‌ها، مردم عسلویه دور از جون.
اما نماینده عسلویه در مجلس تنها کسی نیست که به این سخنان اعتراض کرده. صدا و سیمای ایران هم در برخی برنامه‌ها بحث نقایص سازمان حفاظت محیط زیست را به همین موضوع ربط دادند.
صنایع مگه مجوزهای محیط زیستی نمیگیرن و شروع به ساخت میکنن و بعد افتتاح و بعد بهره برداری؟ چجوری الان این حجم فاصله داره از ملاحظات محیط زیستی و این همه میتونه برای مردم مخاطره محیط زیستی به وجود بیاره؟
روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم دست از سر این جملات آقای کلانتری بر نداشتند و از زبان عسلویه نوشتند شما بروید، من کلی خرجم شده است. عسلویه یک شهر بندری در جنوب ایران از توابع استان بوشهر است. شهری در کرانه خلیج فارس که روزگاری از بندرهای کهن و پر رونق کشور بوده است. اما حالا تبدیل شده به شهری که آسمانش را دود سیاهی پوشانده و هوایش بوی گاز و گوگرد می‌دهد. با این حال در فیلم تبلیغی که انرژی پارس درباره عسلویه ساخته، کارگران و مهندسان و مردم محلی می‌گویند آبادانی شهرشان را مدیون همین آلودگی‌ها هستند.
24 ساعته در حال کار کردنه.
چون منطقه گرمسیری هست، منطقه سختیه، شرایط کاریش خیلی سخته، آلودگیش خیلی زیاده، ولی با این حال بچه‌هایی که اینجا کار میکنن بنا به غیرتشون دست و دست نذاشتن، خودشون اومدن اینجا.
به گفته کارشناسان اجرای پروژه‌های مربوط به صنعت نفت، به ویژه تأسیس منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در منطقه عسلویه، مرحله تازه‌ای از تخریب محیط زیست را در کشور به وجود آورده است. در واقع فقط آلودگی هوا در این منطقه به مرحله هشدار نرسیده، بلکه تخریب پساب و فاضلاب و آب‌های خنک کننده تأسیسات به دریا هم تعادل دریایی را به هم زده است. کارشناسان محیط زیست سال هاست که میگویند بررسی‌های زیست محیطی صنایع در ایران یا درست انجام نمی‌شود یا فقط برای این انجام می‌شود که طرح پیش برود. بین سازمان حفاظت محیط زیست که بررسی این پروژه‌ها را به عهده دارد و صنعت رابطه مشخصی وجود ندارد و سازمان حفاظت محیط زیست فقط مهر تایید بر هر پروژه‌ای می‌زند. حالا رئیس همین سازمان شکایت از این دارد که وضعیت منطقه‌ای مثل عسلویه که سراسرش در دود و گاز فرو رفته طبق استاندارد نیست و باید تعطیل شود.
با شنیدن این گزارش زیست محیطی آزاد اسدی به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پیگیری بکنید. از جمله همکنونی که من با شما صحبت میکنم امضای بودجه نظامی 716 میلیارد دلاری آمریکا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور، خبر و گزارش نخست وبسایت رادیو فردا، همینطور در گوشه سمت چپ بالای وبسایت میتونید با خبرخان ما همراه باشید و از همه چیز مطلع بشید.